بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه چهارم از تنبیهات مسئله معطات این است که معطات از اون جهت که فعل است و فعل همانند قول به صور گوناگونی ارائه می شود، این معطات به چندین صورت قابل ترسیم است. مرحوم شیخ رضوان الله چهار صورت از اون صور متصور را ارائه فرمودند و در صدد حسرم نبودن، لذا صور فراوان دیگری قابل تصویر هست که برخی از اونها را مرحوم عاصم کاظم رضوان الله ارائه کرد. سر طرح این مسئله برای آن است که این کتاب شریف مکاسب به بیع مرحوم شیخ در حقیقت بسیاری از اون اصول کلی اقتصاد اسلام را ترسیم میکند. اقتصاد یک بخش فنی دارد که اون را بشر باید با آزمون‌های خارجی به اون بخش فنی برسد. کیفیت سود چقدره، کیفیت سرمایه چقدره، تقاضا چیه، عرضه چیه، ربط تقاضا و عرضه چیه، این کار فنی اقتصاد است. قسمت مهم اقتصاد به اون مسئله مال برمیگرده که چی مالیت دارد، چی مالیت ندارد، کدوم کار حلال است، کدوم کار حرام حلال نیست، کدوم مال حلال است، کدوم مال حلال نیست. کسانی که تعویض میکنن چه شخصیت حقیقی، چه شخصیت حقوقی، شرایط متعاوضین چیست، شرایط تعویض چیست، اینها را فقه به عهده دارد. مکاسب محرمه، بیان عوضین و کیفیت متعاوضین بودن که چی هر مالیت دارد، چی مالیت ندارد، چی میتواند بیاید تو گردونه اقتصاد، چی نمیتواند بیاید، کدوم حق، کدوم عین، کدوم مال و کدام کار میتواند در ازای او چیزی قرار بگیرد و کدوم کار یا عین یا مال نمیتواند در ازای او چیزی قرار بگیرد. معطات هم همین طور است. گرچه بحث به ظاهر معطات در جریان بی مطرح است، اما حالا این طرح وسیعی که مرحوم شیخ ارائه فرموده، میبینید که غالب مواردی که سخن از پیمان تجاری است، خواه به صورت بیع باشد، خواه به صورت مصالحه یا مزارعه یا مساقات و مضاربه باشد، یا به صورت رهن و اجاره و قرض و هبه باشد، همه اینها زیر مجموعه مسئله معطات است. این مطلب اول. مطلب دوم این که این پیمان‌های تجاری یه بخشش مربوط به مرحله انعقاد است که این پیمان بسته می شود، یه مرحلش مربوط به وفای به این پیمان است. این دو قسمت وقتی از هم جدا شد، اونگاه این بیانات مرحوم شیخ جایگاه خودشو باز پیدا می‌کنه. مرحله پیمان اون مرحله انشاء است که اون پیمان با اون انشاء بسته می شود. مرحله وفا خارج از محدوده پیمان است، دارد به اون پیمان بسته شده عمل می کند. مثلا در همین معاطات، یه وقت کسی مال مردم در جیب اوست یا در کیسه اوست، با مال مردم معامله می کند، یک کالای مسروقی را در مغازش گذاشته، دارد معاطات با معامله میکند با به معاطاتی که با اعطای همین این عین مسروق پیمان میبندد، به جای اینکه به تو بگوید اعطا میکند، اون به جای اینکه اشتری تو بگوید اخذ میکند، مال مردم را با اعطا و اخذ داد و ستد میکند. این معامله میشه فضولی. حکم تکلیبیش هم البته حرمت هست، ولی حکم وضعیش اینه که این معامله فضولی است. یه وقت هست که نه، مال خودش را اعطا میکند، مال خودش را اعطا میکند یا مال خودش را میفروشد با همون بی، در مقام دادن مال غیر را و کالای مسروق را میدهد. این معامله فضولی نیست، این وفاش فضولی است، نه معامله. اگه کسی بی تو و اشتری تو، او رو مال خودش بود، یعنی مال رو نشون داد، مال رو مالک بود، اون مال رو فروخت و خریدارم گفت اشتری تو، این معامله شرعاً بسته شد. ولی در هنگام ادا و وفای این عقد، مال مسروق را دارد میدهد، این معامله فضولی نیست، این معامله در جاش محفوظ به صحیح است، این وفای او فضولی است، نه معامله. پس مرحله پیمان معامله چیزی است، مرحله وفای معامله چیزی است. در جریان قول فرق بین پیمان مرحله وفا و مرحله پیمان بستن و انعقاد معامله کاملا مشخص. مطلب سوم این است که همین را مرحوم شیخ رضوان الله در مقام فعل دارن پیاده میکنن که مقام عقد و انعقاد داد و ستد چیزی است و مقام وفا چیز دیگه است. و اون اینه که چهار صورت که برای معاتات ذکر میکنن، صورت اولا اینه، البته برای معاتات صورت فراوانی تصویر میشود که ایشون چهار صورتش ذکر میکنند و دلیلی هم بر حصر معاتات در این صور نیست، نه در اون چهار صورتی که برام شیخ ذکر کردن، نه در اون صوری که مرحوم اصفهان کاظم ذکر فرمودن. راه های صورت های دیگر هم تصویر می شود، اما صورت اولایی که مرحوم شیخ رضوان الله اعراب فرمودن این است که فعل هست نه قول، با این فعل هم دارد انشا می کند، لکن یک اعطا هست و یک اخذ که در تنبیهات قبل ثابت شد معاتات همونطوری که با تعاطی متقابل بسته می شود، با اعطا و اخذ هم بسته می شود. مثل معامله نسیه، در معامله نسیه روشن بود که تعاطی نیست، دوتا کار نیست، این جا فقط اعطا و اخذ است. لکه الان با اینکه کالاها، کالا و سمن هر دو نقده است، دارن طرزی تصویر میکنن که روح معاتات به اعطا و اخذ باشد نه به تعاطی. بیان ذلک این است که در صورت اولا فروشنده هیچ کدام حرف نمیزنن، اگه حرفی هم هست یه گفتگویی است برای فهمیدن قیمت کالا و بهای اون مانند. فروشنده اعطا میکند، با این اعطا تملیک مال خود را در قبال مال مشتری انشاء میکند. پس این فعلش انشاء است، یک، انشاء تملیک است، دو، تملیک مال در مقابل مال است، سه، این سه کار را بایه می کند با اعطا و مشتری اخذ می کند با این اخذ، این اخذ قبول است، یک، انشاء قبول است و این کالا را متملک می شود و با همین اخذ که قبول است اون ثمن را تملیک می کند به خریدار، با همین اخذ که در حقیقت اخذ به منزله قبول است به تمام معنا و اعطا به منزله ایجاب است به تمام معنا. پس نصاب معاتات با اعطا و اخذ بسته شد. وقتی بسته شد، وقتی مشتری دارد اون پول را تعدیه می کند، این دیگه معاتات نیست، این وفای و عقد است، نه عقد بستن. اونجا که یدن بدن، یکی پول می دهد یکی کالا می دهد، این میشه تعاطی، معاتات متقابل است، اعطای بایه ایجاب است، اعطای مشتری قبول. این اون معاتات رایج که مشتری با اعطای ثمن دارد متمم پیمان را انشاء می کند. ولی در این صورت اولا از صور چهارگانه تنبیه چهارم، بای با تملیک با اعطا انشاء تملیک کرده است، تملیک کرد مال خود را در عوض مال مشتری. پس انشاء تملیک مال است که مال در قبال مال است. این تکرار برای آن است که در فروز بعدی و صور بعدی گاهی تملیک در مقابل مال است، گاهی تملیک در مقابل تملیک است، گاهی اباحه در مقابل اباحه است مانند آن. اما در صورت اولا تملیک مال در مقابل مال، تملیک مالن به مالن است که اگر به یک ادیب گفتن این جمله ترکیب بکن، میگه این به مال محو واسطه است برای مال نه برای تملیک. اونجایی که این به مال محو واسطه است برای تملیک، فرض بعدی به صورت بعدی است. تملیک مالن به مالن که این مالها در مقابل هم است، نه تملیک مالن به مالن که این به مال محو واسطه باشه برای تملیک، که تملیک در مقابل مال باشه، اون فرع بعدی است. پس در فرع اول تملیکو مالن به مالن، که مالن در مقابل همان، و اون چرا که بایه انشاء میکند همین تملیک است، که تملیک مال در قمال مال است، و مشتری هم با اخذ قبول میکند، مثل این گفته قبل تو متملک میشود و عهده‌دار پرداخت تعویض است، که نصاب معامله تموم شد. اگر در مقام ادا و وفای به عقد مال خود را داد، هیچ محذوری ندارد. اگر یک کالای مسروق یا مال مسروقی داد، این وفای او میشه فضولی، نه معامله میشه فضولی، برای اینکه معامله با اون انشاءین بسته شد، با اعطا که منزله ایجاب است، با اخذ که منزله قبول است، نصابش تموم شد. اون چه خارج از این محور است مقام وفاست. این چه نیست که معامله بشه فضولی و محتاج به اجازه اون صاحب مال و مال باخته باشد. اگر چون چه اون مال باخته صاحب مال مسروق من اجازه نداد، این معامله صحیح است، ولی که معامله فضولی نیست. منتها مشتری بدهکار است، ثمن رو بدهکار در ذمه او هست، ولی برخلاف اون فرضهای پیشین که با مسن این مال دارد معامله می‌بندد، اگر با مسن مال دارد مال بندد، اونجا که محور بستن پیمان است، اونجا فضولی است. و اگر صاحب مال اجازه ندهد، این لغوه. خب پس فرض اول این است که تمام پیمان با اعطا و اخذ بسته شد، و دو تا فرع هم برش بار است. یکی این که اگر چون که خریدار در مقام تعدیه مال خودش داد که محذوری ندارد، مال دیگری داد، وفای او میشه فضولی، نه معامله بشه فضولی. و اون فرع دوم همان است که برهم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که حالا اگر دفعتاً در اثر ایست قلبی مرد، بعد از اینکه این کالا را از فروشنده اخذ کرد، قبل از پرداخت ثمن مرد، معامله تامه دیگه، ورثه او باید بپردازن، ثمن رو باید به بایه بدن، چون نصاب معامله تموم شد. معامله یه ایجاب دارد که حاصل شد، یه قبول دارد که حاصل شد، انشاءش تموم شد، میمونه مقام وفا، یعنی اوفو بالعقود، وگرنه اون احل الله البیع بسته شد. پس این دوتا فرع و ثمره فقهی که یکی کجا فضولی است کجا فضولی نیست روشنه. یکی این که اگر بعد الاخذ و قبل از ادا، قبل الادا مشتری بمیرد، هیچ آسیبی به این معامله نمیرسد، برای اینکه نصاب بیع تمام است، نصاب معتاد تمام. خب پس تملیکو مالن به مالن شد و آثارش همون. مرحوم شیخ فرمود به این که ما در فرهای قبلی گفتیم حقیقت معاتات به دو تا فعل وابسته نیست، به یک فعل هم حاصل می شود، اینه. نه تنها در بی، در صلح و مصارعه و مساقات و اون هم همینطوره. و نشانه این که این گونه از پیمان ها صحیح هست این است که ما معاتات را در عقود دیگری هم داریم که اون عقود فقط اعطای یه طرف است، مثل مسئله قرض، مثل مسئله رهن، مثل مسئله هبه. خب ما قرض معاتاتی داریم یا نداریم؟ قرض که از طریق تعاطی نیست، فقط اعطا و اخذه. مقرض میدهد، مستقرض میگیرد. مستقرض که چیزی به مقرض ادا نمیکند تا بشه معاتات. که قرض گای اقرضتو و قبلتو، این ایجاب و قبول قولی است. گای اعطای مقرض و اخذ مستقرض است، این قرض معاتاتی است، یا قالب قروض از این قبیله. در قالب قرضها کسی اقرضتو و استقرضتو انشاء نمی کند، که غالبا کسی پول قبلا گفتگو میکنه، فرون قد پول داری ما قرض بینید، که بله، میگه فرون وقت بیا بگیر، فرون وقت میره و این پول میدونم میگیره. خب این قرض معاتاتی است، قرضم یه عقد است، عقد لازمم هست، و معاتاتیش هم مثل قولی ممکن است، در حالی که محورش فقط اعطا و اخذ است، تعاطی، چون مستقرض چیزی نمیداد. که رهنم به شرح زن، اون به جایی که بگوید رهنتو، دیگری بگوید ارتهنتو، ایجاب و قبول لفظی داشته باشن، قبلا گفتگو میکنن که آقا من فلون خانه رو اگه به شما دادم، فلون بام رو به شما دادم، در قبال شما رهن بدید. چی رو رهن بدید؟ فلون دفتر تجاری رو، فلون خانه مسکونی رو. اینا گفتگو میکنن. کی بیام بگیرم؟ مثلا فلون هفته بیا، سر هفته بی کلیدی بیا بگیر. این فلون روز فلون هفته میره کلید میگیره. این کلید دادن اعطای این خانه عین مرهون است. اون کلید گرفتن هم اخذ عین مرهون است. این میشه رهن، اون میشه ارتهان، منتها فعلی و نه قولی. پس معاتات تو رهن هم هست، در حالی که رهن یه طرف است. پس این چنین نیست که ما بگیم چون معاتات با مفاعله است طرفین میطلبد. تو اون بحث‌های قبل گذاشتیم اصلا ما هم چیزی نه تو آیه داریم نه تو روایات تا به دنبال این باشیم که با مفاعله به طرفین وابسته است. این اصطلاح فقهی است. فورا ما اصطلاح رو عوض بکنیم که اعطا و اخذ. اینطور نیست که حالا در یه روایتی وارد باشد عنوان معاتات تا کسی بگوید معاتات صادق نیست بلکه با مفاعله است. دو تا محظور بود. یکی اینکه اصلا ما عنوان معاتات تو روایات یاد آیات نداریم، و ثانیاً باب مفاعله همیشه و همه موارد اقتضای طرفین ندارد، بلکه در بسیار موارد به یک طرف هم حاصل است. خب در هبه هم همینطور است. هبه یه وقتی کسی میگه وهبتو، اون میگه اتهبتو، یا وهبتو، اون میگه قبلتو. یه وقت است که نه، یه چیزی رو به کسی کادو میدن، چشم روشنی میدن و قبول میکنن. اینطور نیست که ایجاب و قبولی در کار باشد، بلکه با فعل این عقد بسته می شود. حالا اگه هبه زیر رحم بود میشه لازم، غیر زیر رحم بود میشه جائز، ولی عقد بالاخره فرق هم نمی کند اونجا که عقد لازم باشد یا جائز. چه هبه زیر رحم که لازم است، چه هبه غیر زیر رحم که جائز است و لازم نیست. این عقد رحم که گاهی لازم است گاهی جائز است، با فعل هم بسته می شود و فعلش هم به اعطا و اخذ است، نه تعاطی متقابل. خب این در همه موارد قابل ترسیم است، چه در بی چه در غیر بی، اینا راه ده. یه وقت است که این صورت اولا از صور چارگانی که برام شیخ تصویر می کنید. صورت دوم آن است که مال در مقابل مال نیست، تملیک در مقابل تملیک است. این چین است، تملیک و مالن به مالین، که این به مال متعلق است، مهن واسطه است برای تملیک. تملیک در مقابل تملیک است، نه مال در مقابل مال. این هم قابل تصویر. منتها مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمان به این که این قابل تصویر هست، اما حالا این بیع است یا پیمان دیگر؟ اگر بی مبادلت و مال به مال نست، معلوم شه پیمان معاوضه‌ای بین این دو جوهر است، یعنی بین دو تا ماله، نه بین دو تا کار. شما الان این معاوضه را بین دو تا کار بستید، یعنی تملیک را در عوض تملیک دیگر قرار دادید. تأمل مرحوم شیخ رضوان الله این است که این در صحت او اگر تردیدی نیست، مثلا مشمول ادله دیگه است، ولی عنوان بی بودن او مردد است، چون بی آن است که تقابل بین المالین باشد، مبادلت و مالن به مالین. این مبادلت و فعلن به فعلن، مبادلت و تملیکن به تملیکن. این به هبه معوضه شبیه تر است تا بی. وقتی وارد هبه شد دیگه مسئله خیار مجلس و سایر احکام بی رو ندارد. هبه معوضه با بی فرق میکند. چرا؟ چون در بی این کالا و سمن، این دوتا مال در مقابل همند. در هبه معوضه مالها مقابل هم نیست، کارها مقابل همند، بخشودنها مقابل هم است. این می بخشد به او در قبال بخشودن او، نه در قبال بخشوده او. مال در مقابل مال نیست، اگر نمیشه بی. این چنین نیست که هبه معوضه همون بی باشد، لذا احکامش، آثارش، لوازمش خیلی فرق میکنه. در هبه معوضه هبه در مقابل هبه است، یعنی بخشودن در مقابل بخشودن است، یعنی تملیک در مقابل تملیک است. در بی مال در مقابل مال است. اگر غبنی هست به لحاظ مالین است. یه وقت است در هوه معوضه انسان کوهی رو با کاهی معوضه به هوه میکند. این نه معامله صفحی است، نه غبن است، چون مالها که در مقابل هم نیست. تا یکی کاه باشد به دیگری کوه آسیبی برساند که. کارها در مقابل هم است. اگر هبه معوضه جوهرن غیر از بی است، اگر در جریان بی کسی خواست تملیک را در مقابل تملیک قرار بدهد، باید بدارد این دیگه بی نیست. یه وقت بحث در صحت و سوق به این گونه از پیمان هاست، یه وقت بحث در این که احکام بی در اینها باره یا نه. صحت و سوق به این مرحوم شیخ که مقدار دستش باز مرحوم آسمان خواسته دستش بازتر است، مرحوم آینانی یه مقدار دستش بسته است، برای اینکه الناس مسلطون علی اموالهم رو بر ماینان رضوان الله علیه فکر میکردن که این درات بر اینکه صاحب مال مشرع است یا نه، در حالی که این چنین نیست. خود صاحب شریعت دست صاحب مال رو باز گذاشته، اینا رو جز امور مردم میدوند و امرهم را شعار توسعه داده است. لذا مرحوم شیخ در فتوا به صحت این گونه از معاملات یه مقدار آزاد است. مرحوم اسلام کاظم آزادترن، چون صریحا میگن الناس میگیری موارد را. مرحوم ماینان رضوان الله علیه مشکل دارد، ولی علی حال دیگه بی نیست. احکام بی که خیار مجلس و امثال ذلک باشن بار نیست، صفحی بودن هم بار نیست. اگر بی باشد خب بالاخره کاهی رو به کوهی شما بخواد معامله بکنید میشه صفحی دیگه. ولی اگر هبه معوضه باشد میگید کرامت است نه صفاحت. میگید ما یه مختصری چیزی بر او کادو دادیم، او هم این همه کادو داد و بنامون هم بر تعویض متقابل هبه معوضه بود. خب اگر فعل در مقابل فعل است میشه کرامت نه سفاهت، ولی اگر مال در مقابل مال است میشه سفاهت. حالا اگر همین داد و ستد متقابل را، این کسی که از سفر برگشته شما یه مختصر کادو دادید، او چندین برابر داد، او بالعکس، این میگن هبه معوضه، این نمیگن سفاهت. ولی اگر فردا رفتید در مغازش همینجور خواستید معامله بکنید، این معامله باطل است چون سفیهانه است. حالا بعض از بزرگان بین معامله سفیه و معامله سفیه فرق گذاشته، مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و امثالشون، گفتن سفیه اگر بخواد معامله کند معاملش باطله، ولی معامله اگر سفیهی باشد ما دلیلی بر باطلانش نداریم. البته فیه تأمل، ولی غرض آن است که اگر مقابله بین المالین باشد گاهی میشه صفحی و باطل، اما بین الفعلین باشد صفاحت نیست، کرامت است. خیلی فرق است. هبه معوضه جوهری است، به جوهر دیگر دارد. احکام اینها با هم فرق میکنند، لوازم اینها فرق میکنند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که قبول داریم این گونه از معاملات صحیح هست بر اساس اطلاقات و ادله عموم خود. حالا یا معامله مستقل است، یا زیر مجموعه صلح است، یا امثال ذلک، یا هبه معوضه است، ولی دیگه بی نیست. خب همین معنا گاهی بین الاباحتین است، گاهی بین الاباحت و تملیک است. همون طوری که مالها در مقابل یک دیگه قرار میگیرن، گاهی فعلها در مقابل هم دیگه قرار میگیرن. فعل گاهی تملیک است که تملیک در مقابل تملیک قرار میگیرن، گاهی اباحه در مقابل اباحه قرار میگیرد، گاهی تملیک در مقابل اباحه قرار میگیرد. اینا فروض فراوانی دارد. نقد مرحوم شیخ رضوان الله در بعضی از فروع آینده این است که اگر تملیک ها در مقابل هم قرار بگیرند، احتمال اینکه بی باشد هست، ولی به هبه معوضه نزدیکتر است و احکام رو پیدا میکند. اما اگر چونچه اباحه در مقابل اباحه قرار بگیرد که این دو تا فعل باشد، اون فعل اول که ایجاب است اباحه کالاست، اون فعل دوم که اباحه است عبارت از اباحه ثمن است. ایشون میفرمان به این که اگر منظور اباحه است و تملیک نیست، باید این خریدار چیزی رو اباحه بکنه. حرف که نمیزنه، چون بحث در این است که قولی در کار نیست، فعلی هم که نداره، چی رو داره اباحه میکنه؟ این فقط دارد اون چرا که برای او مباح کرده نسبت به او اباحه کرده او رو دارد میگیرد. اون سمن را که باید برای مشتری مباح بکند نسبت به او اباحه بکند، او رو که نداده، حرف هم که نزده، فعل هم که نکرده، چگونه اون سمن برای مباح می شود؟ چگونه اون سمن برای فروشنده مباح می شود؟ شاید این نقد مرحوم شیخ نقدن قابل پاسخ باشد، و این که همونطور که شما در مسئله تملیک تصویر کردید که این اخذ چند تا پیام دارد، معنای اخذ مشتری اینه که قبل تو، یعنی این ایجاب شما را قبول کردم، تملک تو اون تملیک شما را پذیرفتم، و ملک تو سمن، مگر این سه پیام از این اخذ در نیامد؟ مگر شما قبول نکردید در صورت اولا اونجا که تملیک و مالن به مالن است، فروشنده با این کار تملیک را انشاء میکند، این به منزله ایجاب است، مال را در قبال مال قرار میدهد، و خریدار با این اخذ قبول کرده، مال ایجاب را قبول کرده، مال را تملک کرده، و ضمناً ثمن را تملیک کرده. مگر نگفتید؟ مگر نگفتید این اخذ معنای ضمنی او تملیک ثمنه؟ مگر اونجا حرف زد گفت ملک تو ثمن، یا ثمن را داد؟ شما ادعاتون اینه که اونجا که ثمن را میدهد مقام وفای به عقد است، نه مقام بستن عقد. خب همین حرف تو مسئله اباحه بزنید، بگید وقتی اخذ میکند یعنی قبل تو الاباحه، یعنی استباح تو، یعنی ابه تو، یعنی ایجاب شما را قبول کردم پیام اول، عینی را که برای من مباح کردید من مستبیحم، این اباحه را پذیرفتم، ثانیاً مال خودم را هم برای شما مباح کردم، ثالثاً اگر در اونجا اخذ سه تا زبان دارد در جریان تملیک، اینجا هم اخذ میتواند سه تا زبان داشته باشد. الحمدلله.